گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم؟
اینجور وقتا پیش اومده هوایی یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی؟
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی.
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
یا زامن آه،
یا زامن آه.
خدا پشت پنجره دلت.
خودتو این روزگار رو بگه یا علی مهمون کن. یا علی.
مهمان این برنامه آقای محمد رضا ورزی.
آخرین باری که از ته دل به شادمانی خندیدید کی بوده؟
آخرین باری که از ته دل به شادمانی خندیدم خیلی سوال سختیه.
یعنی باید اینقدر فکر کنید یاد.
بله. فکر میکنم که سر صحنه فیلم برداری بودم، چون بیشتر وقتم رو الان اونجا سپری میکنم. با دستیارم بودیم و با هنرپیشه یکی از نقشام آقای حسینی محبهری بود که
بله،
ایشون خیلی بامزه هستن. وقتی که تایم پرتی هست خیلی شیرین کاری میکنن و نمیذارن خیلی سخت بگذره بهمون.
اساسا اگر که در این سالیان زیست شما یک کفه ترازو رو این صورتک خنده تئاتر رو و یک کفه هم این صورتک ماتم رو بگذاریم، کدوم یکی برای شما سنگین تر بوده؟
والا من خیلی به ماتم اعتقادی ندارم، حتی اگر در اوجش باشیم، برای اینکه فکر میکنم که اونقدی توی زندگی انسان فرصت نداره که بخواد بیشتر مواقعش رو در ماتم سپری بکنه. خیلی لحظات رو خود انسان مدیریت میکنه به نظر من. بنابراین من فکر میکنم که اگر لحظه های سختی باشه میشه یک جور دیگه دیدش و تا اونجایی که بشه باش کنار اومد، به حد اقل رسوندش، تلخیش رو حد اقل رسوند.
دروغ زیاد میگید؟
نه، من از دروغ خیلی خوشم نمیاد. فکر میکنم نقطه ضعف انسان هست و نه که هیچ نگفته باشم، حتما اگر گفتم از موقعیت ضعف گفتم، ولی دوست ندارم این اتفاق بیفته. به هر حال یه یادداشتی برای فرزند خودم نوشتم در خصوص دروغ. خودم خیلی تلاش میکنم که اعتنا کنم بهش و مهمترین توصیه‌ام بهش اینه که سعی کن از دروغ پرهیز بکنی، برای اینکه انسان رو باز می‌داره از جلو رفتن.
اساساً در طول زندگی به بقیه خیلی توصیه می‌کنید؟
تا جایی که احساس بکنم که می‌تونه امر به معروف باشه. خیلی این که بخوام حالا از یک موضعی افراد رو توصیه بکنم، نه اونطور نیست، مگر این که احساس بکنم که می شود یک فضای امر به معروفی به وجود آورد و در واقع دریغ نمی کنم قطعا.
اهل ریا هم هستین؟
نه نه، اینو نه، به هیچ وجه.
به زرس قاطع؟
بله بله بله، این یکی از نکته های مهم زندگی من از کودکی تا به امروز هست. شاید بعضی وقتا هم که یه چوبی خورده باشیم برای این بود که نخواستیم این کار انجام بدیم. خیلی موافق این قضیه نیستم.
چقدر اساساً انان زندگی خودتون رو به دلتون میدید؟
خیلی کم، خیلی کم. خب سنم هست دیگه، به هر حال ما یه سنی هم از اون گذشته. خیلی اونجوری که حالا فکر میکنین بعضی ها شاید فکر کنن سن پایینی ندارم که حالا بخوام تجربه بکنم که با دلم خیلی راه بیام و اینها. به هر حال یه چیزایی رو باید ببینم که فراخور تجربه باشه و طبیعتاً چهار دهه رو تقریبا پشت سر گذاشتم و باید فراخور این چهار دهه رفتار بکنم.
در طول این چهار دهه بیشتر آدم عاقلی بودید؟
یه وقتا هم نه، یه وقتا هم نه.
ضرر کردین وقتی نبود؟
بله بله، شدیدن ضرر کردم. یه وقتا هم عبور کرده قضیه، خیلی اونطور ضرری که فکر بکنیم نه، ولی فکر میکنم که هر انسان این ویژگی رو داره دیگه. طبیعتا ما وقتی که به عقلمون رجوع میکنیم یه جور فیدبک ماجرا رو دریافت میکنیم، وقتی که به عرض کنم که دلمون رجوع میکنیم بازی فیدبک دیگه ای رو به ما ارائه میده. این که حالا انسان همه جورش رو تجربه میکنه.
در شرایط سخت خندیدن رو هم بلدید یا تمرین میکنید؟
نه، راحت بگم نه، سخته، ولی خونسردی رو تمرین میکنم. نمیگم موفقم توش، ولی تمرین میکنم. دوست دارم که این اتفاق بیفته، دوست دارم در شرایط سخت بیشتر به فضای خونسردی و صبر برسم تا اینکه حالا بخوام از ته دلم بخندم. نمیشه اصلا، هم چیزی تجربهش نکردم.
فرض مثال اگر در حین رانندگی با یک ماشین دیگه‌ای تصادف بکنید، مشکلی پیش بیاد، چقدر زمان میبره تا با قفل فرمون پیاده شین؟
فکر میکنم انسان در صبوری عقلش بهتر میتونه کار بکنه تا خشونت و عصیان.
در دوره مدرسه و اینا خیلی بچه مؤدبی بودید؟
مؤدب به چه معنی؟ اگر مثلا
اینه که نمره انضباطشون 20 همیشه دیگه.
بعضن هم 20 نبوده. نه
چرا، چی کار میکرده؟
خب اذیت میکردیم دیگه، بالاخره اولیا و مربیان و اینها رو اذیت میکردیم خیلی. خب من خیلی اذیت میکردم. به هر حال یکی از ویژگی‌هام اینه که هر وقت میرم سر مزار پدرم، اولین کلمه‌ای که میگم، میگم غلط کردم و خدا رفتگان شما را بیامرزه. این نگاه من به بچگیم هست، بچه خیلی این که بشینه سر جاش نبودم، نه طبیعتاً، ولی خب حرف رکیک نمیزدم. این یادم حرف رکیک هیچ وقت نمیزدم، ولی شیطنت خیلی داشتم، خیلی زیاد. بله، نکته های
آدم بخششی دی، آدم کینه؟
اصلا کینه ای نیستم، نیستم کینه ای نیستم اصلا. در لحظه عصبانی میشم، ناراحت میشم، دلخور میشم،
ولی به دل نمیگیری؟
هرگز. شاید دو روز سه روز بعدش تموم میشه، همه چیز تموم میشه.
به چه طریق این رو به دست آوردید؟ تمرین، ممارسات یا ذاتیه؟
هیچ کدوم، داشتم اینا رو.
ذاتی؟
بله داشتم، ولی دوست دارم که تو صراط مستقیم باشم. این نگاه هم همیشه هست. فکر میکنم که فضای عاقبت به خیری اینه که انسان تو این صراط قرار بگیره. دیگه به این فکر نمی کنم که حالا سلام رو خیلی دوست دارم. توی جمع که خیلی وارد میشم، اول که وارد میشم سلام میکنم، بعد به سلام دادن هم خیلی حساسیت دارم. یعنی میگم که کسی هم که وارد میشه به یک جمع باید سلام بکنه. من چون خودم این کارو میکنم، وقتی وارد میشم به یک جمع فرقی نمیکنه کی باشه چی باشه، به همه سلام میده. و اینم حالا یه ویژگی است.
سعی میکنید که در مواجهه با سختی ها اگر زخم برمیدارید، اون زخم رو چجوری التیام بدید؟ به چه تکیه میکنید؟
یه واژه‌ای توی زندگیم دارم، نمیدونم، این واژه رو خیلی بهش تکیه میکنم. سه تا کلمه است.
بفرمایید.
توکل تلالله، یعنی وکیل قرار دادن خالق یکتا. توکل میکنم به خدا تا جایی که بتونم این کار رو انجام میدم، چون فکر میکنم که علیه الصلاه و کافن عبده، این آیه ایست که باش زندگی میکنم. می‌فرماید که آیا خداوند برای بنده خیش کافی نیست؟ فکر میکنم کفایت میکنه.
پیش نمیاد که رو کنید به آسمان بگید که خدایا خسته شده.
بله، تو دلتون بخواد. پیش میاد دیگه، انسان دیگه فشار میاد و چیزایی هست. به هر حال
معمولا چه جنس خستگی هایی شما رو به سطوح میاره؟
معمولا وقتی میبینم که به اطرافیانم نگاه میکنم، برخی از افراد احساس میکنم که باید به گونه‌ای باشن که یک دیگر رو دوست بدارند و احساس بخل و حسادت نداشته باشند نسبت به هم دیگه. من با این چیزا خیلی در واقع دست و پنجه نرم میکنم و بهتره بگم که این چیزا اذیتم میکنه. وقتی میبینم اذیتم میکنه، برای خودم نه، برای اون آدم، چون خیلی زجر میکشه کسی که حسادت میکنه.
اساساً از محیط پیرامونیتون بیشتر تشویق دریافت میکنید یا همین حسی مثل حسادت؟
همه جورش رو دارم، تجربه دارم. تشویق هم خیلی دارم، خیلی زیاد، و حسادت هم هست. بالاخره انسان دیگه، خود منم البته حسادت میکنم بعضن، این نیست که بگیم. بله،
یعنی چطور میشه که حسادت در شما غلبه میکنه؟
خب پیش میاد دیگه، مثلا احساس میکنم که یه نفر یه فیلمی ساخته، کاش من اون فیلم رو میساختم مثلا.
خب این که دور مثبت قضیه است دیگه، آدم احتمال
بعضی داره... وقتا منفی میشه دیگه. آخره خیلی زیاد فشار میاره و البته صفت خوبی نیست. خودم همیشه سعی میکنم که اینطور نباشم، ولی خب بعضی وقتا پیش میاد این اتفاق در مورد خود منم میفته، حسادت میکنم.
سادش این که چرا سینما؟ یعنی در واقع چه چیز رو میخواستید با زبان سینما بگید؟ یا این که سینما دوست داشتید بعد به این فکرم افتادید که چیزهایی رو میشه به زبان سینما گفت؟
من از بچگی نمایش رو بهتر بگیم دوست داشتم. حالا قاب سینما بعدش یا تلویزیون بعدش، از بچگی خیلی علاقه من بودم، دوست داشتم و ناخودآگاه در من بود. یعنی چیز نبود که بخوام فکر کنم و برنامه ریزی کنم و اصلا فکر نمی کردم من چی کاره بشم. فیلم های 8 میلیمتری اون موقع بود می ساختیم، 5 دقیقه مثلا، یه مشت چیزایی که در اختیار داشتیم، با فرغون ترابلینگ میکردیم مثلا. یکی از خاطرات اون مقام این بود، مینشستم تو فرغون، همکارم در اون زمان من رو هدایت میکرد سمت جلو به جای ترابلینگ حرکت. اینطوری بود، اینطور نبود که من فکر کنم که مثلا یه برنامه ریزی بکنم و حالا به سمت سینما پیش برم و نه، اینطوری نبود. فکر کردم که دوست دارم اصلا نمایش رو، این قاب رو دوست دارم، این فضا رو دوست دارم و تجربهش میکردم، میساختم، تجربهش میکردم. حالا یواش 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 رسید به جایی که الان در خدمت شما هستی.
خدمت از ماست. ما معمولا گلمند از این هستیم، اغلب ما، که به حق خودمون نرسیدیم، یا بیش از اینی که هستیم حق ماست، یا فلانی که دو پله بالاتر از ماست کمتر از ما حقش بوده. اینجا زیاد اینجوری پیش میاد. شما هم در زندگی اینجوری نگاه میکنید یا نه؟
کمی طبیعتا، اگه بگم نه دروغ گفتم. ولی خب یه چیزی هم در کنارش تبصرم دارم، میگم که به قسمت خیلی اعتقاد دارم. من فیلم دوران کودکی پیغمبر خاتم صلوات الله علیه رو، فیلم نامش رو نوشتم سالی که در واقع حضرت آقا به عنوان سال پیامبر اعظم ازشون در واقع یاد کردن و معرفی کردن اون سال رو، شدیداً دنبال این بودم که اون قصه رو بسازم. بعد همون سوژه، یعنی دوران کودکی پیغمبر خاتم رو، آقای مجید مجیدی دست گرفتن برای ساخت. اولش که ناراحت شدم طبیعتاً، خب هر کسی دوست داره خودش بسازه اون سوژه رو، ولی بعد از یه مدتی گفتم خب حتماً اون آدم باید میساخته، یعنی قسمت من نبوده و خداوند مقدر کرده که اون آدم بسازه، و طبیعتاً راضی شدم به رضای اون و حتی دیگه به مرحله رسید که الان یکی از نکته هایی که به علاقه من هستم اینه که آقای مجیدی در این فیلم موفق باشند اسباب سربلندی کشور ما رو فراهم بیارن و سینمای کشور ما رو. الان دیگه به این مرحله رسیدم، ولی اولش ناراحت شدم و ناراحت شدم و واکنش مطبوعاتی هم یه کوچولو نشون دادم از خودم، ولی بعد گفتم نه، این قسمت من نبوده، قسمت اون آدم بوده. اینا رو خوبش اعتقاد دارم. وقتی که شما به این قضیه اعتقاد پیدا بکنید و دوستش بدارید این فضا رو، طبیعتاً شرایط تلطیف میشه برای شما، خیلی سخت نمیگذره. بله.
خودتون گمان میکنید اگر خودتون در مقام قضاوت بر بیاید، آی ورزی رو فیلمساز متبهرتری میبینید یا مجید مجیدی رو؟ صادقانه
بخوایم حساب بکنیم، صادقانه بخوایم حساب بکنیم، تا به امروز که خدمت شما نشستم درباره هیچ یکی از همکارانم اظهار نظر نکردم و همیشه این نگاه رو داشتم که اون لحظه که احساس کردم که من دیگه حالا کارم درسته و حالا دیگه آخر دانستن هستم و این صحبت ها لحظه سقوطه. انسان همیشه باید در حال دانستن باشه، در حال تجربیات جدید، کسب تجربیات جدید. و خود من اعتقاد شخصیم در شغل خودم این هست که هر چند وقت یه باری باید دوچار یک رنسانس بشم، اگر این اتفاق نیفته باختم. یعنی باید به این نگاه نکنم که در گذشته آثار خیلی خوب ساختم، اصلا این نگاه رو نباید داشت، خطرناکه، نگاه خیلی خطرناکی است. چون اگر بگید آثار خیلی خوب، دیگه تلاشی نمی کنید برای لحظات بهتر. من در مورد آثار خودم میگم خب حالا میخوام یک تجربه بهتری رو انجام بدم و دنبال این هستم که چیزی غیر از اون کار بکنم. و جالب اینجاست که انتقاد هم از کار خودم میکنم، یعنی فضای خودم رو به نقد میکشم، چون دلم میخواد چیزهای جدیدی رو کسب بکنم، تجربیات، ثبت آثار جدید. اینها برای من دغدغه است. خب طبیعتاً میل ندارم که تحت این شرایطی بخوام خودم رو مقایسه بکنم، در مقام مقایسه باشم و بگم که من خیلی بهتر هستم. اینو صادقانه خدمت شما میگم و مؤکداً تأکید میکنم، اصلاً درباره همکارانم هیچ گونه قضاوتی نمیکنم، در مقایسه با خودم. درونن ممکنه یک فکرایی بکنم، درون هر انسانی رو نمیشه افسارش رو به این سادگی گرفت، ولی چیزهایی که در درون من اتفاق میفته تلاشم برای این که از کنارش عبور بکنم، برای این که بعضی هاش کاذبه یا بعضی وقتا انسان متوهم میشه در درونش. اینها چیزهاییست که خطرناکه برای رشد و متعالی شدن انسان. من در خصوص همکار عزیزم که فرمودید هیچ گونه ادعایی ندارم و فکر میکنم که به هر حال اینها در گذشته تجربیات بیشتری رو به نسبت ماها کسب کردن و مسیر رو هم تا به امروز که طی کردن غرورآفرین و افتخارآمیز بوده. این چیزیست که میتونم تقدیم میکنم به شما.
اهل تعارف هستید یا اهل احتیاط؟
محتاط هستم و تعارفم کمتر دارم، راستش خیلی تعارف نمی کنم، آدم صریحی هستم در حرف زدن و چیزی اگر توی دلم باشه میگم، خیلی اعتقادی به این ندارم که حالا مثلا نگهش داره. اصلا چیزی رو نمیتونم در درونم نگه دارم. باید حتما بگم. اگه دلخوری باشی میگم. اگرم خوشم بیاد از شما میگم من از شما خوشم اومده. شما خیلی آدم فریخته ای هستید و صداتون هم خیلی صدای خوبیست. طبیعتاً مطرح میکنم این رو. ولی خوشم هم نیاد میگم نه. نکته‌ای هم داشته باشم. بله لحظه اولی که شما تشریف آوردید من خیلی صریح به شما گفتم آدم میترسه از شما با این صدای
من با ابهتی که معذرت
میخوام با ابهتی که شما دارین عرض کنم خدمت شما که صریحم حرفامو میزنم خیلی
دوستان زیادی دارید
طبیعتا بله ولی دوست باز نیستم خیلی اینم شاید نقطه ضعف من باشه
نه خب معمولا که پدر مادرها هی به بچه هاشون توصیه میکنن که رفیق بازی نکنید
دیگه. نه پدر مادر من هرگز همچی توصیه رو
ولی شما خودتون همینجوری اهل دوست
ذاتا دوست زیاد دارم ولی دوست باز نیستم به اون معنی که حالا دیگه
برداشت
پاشیم به این سفر میشن. رو توی این مایه ها خیلی بله دیگه خیلی ما مثل مرحوم پدرمون خیلی دوست داریم که خیلی ددری نیستیم که بخوایم بریم بیرون و چمنام مسافرت بریم و آره یعنی فراغت داشته باشم یا در خلوت خودم باشم خیلی بیشتر بهم خوش میگذره
در خلوت خودتون اصطلاحاً یقه خودتونم میگیرید خودتون رو حساب رسی میکنید
یه خود بازش کنید
شب پیش از این که بخوابید خودتون رو محاسبه کنید که آی ورزی امروز به چند نفر جفا کردن
بله بله طبیعتا طبیعتا و
و نتیجهش
نتیجهش اینه که خب یه جاهایی خوبه یه جاهایی خوب
نه یعنی در فردای شما چه تأثیری میذاره
ببینید نمیشه گفت که در فردای ما یه تأثیر خیلی گسترده میذاره اینطور نیست ولی بی تأثیر در دراز مدت نیست اینطوری صحبت کنیم بهتره این که فهمی فردا من تا حالا مثلا نقطه ضعفم برطرف کنم خب سخته
کلن مسیر روبه رشد رو خودتون احساس میکنید که دارید طی میکنید به عنوان کارگردان و اهل هنر نمیگم خودتون رو به عنوان انسان دارم
طبیعتا بله چون دارم براش تلاش میکنم یعنی تمام تلاشم این هست که اینطور باشه حالا چقدر بهش رسیدم من نمیدونم تلاش کردن با رسیدن خیلی فرق میکنه دو مقوله جداییست من نسبت به فضای روبه رشد خیلی تلاش میکنم اعتقاد دارم چون انسان میل داره که رشد کنه و تکامل پیدا بکنه هرچند که عمده انسانها کمتر به تکامل میرسن در لحظه مرگ امیدوارم من جز اون دسته نباشم تلاششو میکنم چقدر بهش میرسم نمیدونم
چقدر به نقد خودتون قائلید
اگر غرض نباشه خیلی چون متاسفانه بسیاری از نقدها اول درش غرض هست بعد نقد بعد میگن که تو انتقاد ناپذیری میگم من غرض ناپذیرم یعنی شما اگه غرض به خرج بدید در نقد خب طبیعتا من اصلا وقعی نمیذارم ولی اگر نقد واقعی داشته باشید اتفاقا چرا دست بر قضا طرف دارم مثلا یه آقایی میگفت که این فلانی چرا اینقدر کار باید بکنه یا مثلا چرا این کارا رو میسازه و اینها خب این که نقد نیست تو خصومت شخصی داری حالا بخشش حسادته و بیماری حسادت بر تو غلبه کرده خب اینطوری برخورد میکنی این دیگه غرض نقد نیست ولی یکی هست میاد به من میگه که به نظر میرسه که شما اگر در مثلا هدایت بازیگر تلاش بیشتری بکنید خیلی بهتر میشه کارتون میگم مثلا کجا میگم مثلا در اون صحنه یا در اون قسمت به این دلایل بازی ها مثلا لنگ میزد خب اینجا آدم میبینه خب حرف حساب جواب نداره درست داره میگه حالا اینو میتونه مکتوبش کنه نقدش کنه نه فقط این مقوله رو گیریم، لباس، صحنه، کارگردانی، نوشته، همه چیز. یه جایی بودم یه دوستی گفت که آره مثلا شما اصلا ننویس
کلا.
آره شما اصلا ننویس، بیا و ننویس. یه پیشنهاد خیلی جالبی دادم، گفتم که باشه حتما، شما هم نخواب، شما به نقاش بگو رنگ نکن، خب میمیره، به هنرپیشه بگو بازی نکن، خب ببینیم چی میشه. شما به نویسنده نمیتونی بگی ننویس، میتونی نقد بدی روی آثار نویسنده ولی نمیتونی بگی ننویس. گفت به من، یه آقایی بود اتفاقا در تلویزیون هم بود اتفاقا دست بر قضا، گفتم شما هم نخواب، منم نمینویسم. میتونی نخوابی؟ این نقده هایی به نظر شما؟ حال دارم از شما سوال میکنم، من یه بارم یکی از شما سوال میکنم.
نه به این شکلش که نقد نیست.
بعد اون وقت
میگه که شما استدلالی داشته باشه پشت این حرفش که احتمالاً از نوع قلم شما خیلی راضی نباشه یا احساس کنه شما در مقام کارگردان موفق تری تا در مقام نویسنده، احتمالاً خواسته شاید با یک طنزی و شوخی.
نه نه خیلی جدی بود اتفاقا این قضیه، خیلی جدی مطرح شد.
جدی پیشنهاد که نه.
بله بله، منم گفتم که باشه شما هم نخواب، منم نمی‌نویسم. چون می‌دونستم اون آدم غرض داره نسبت به این ماجرا، من می‌فهمم دیگه. و من این نگاه رو داشتم. به هر حال نقد چیز خوبی است، سازنده است. خیلی میتونه راهگشای خوبی برای آینده باشه، ولی به شرط این که غرض درش وجود نداشته باشه. چون غرض اگه وجود داشته باشه، شما دنیایی حالا بیا تلاش کن که رفعش کنی، درستش کنی، وقتی غرضه باشه باز نقده ادامه داره هست، یعنی چیزی این وسط اتفاق خوبی نمیفته به نظر من.
اگر قرار باشه که یک آرزو و صرفاً یک آرزو از خداوند داشته باشید، چه خواهد بود؟
عرض کنم که آرزو و فقط یک آرزوی بزرگ، شاید بگم بزرگترین آرزوی زندگیم این هست که بتونم خداوند لیاقتشو بهم بده، خداوند در مقدرات من حقیر قرار بده که زندگی حضرت ابا عبدالله الحسین رو در حد بضاعت هم به تصویر بکشم.
سپاس برای شما که آمدید به گفتگو بیکنم.
مخلص شما.
بیا کمی شبیه باران باشیم اینجا در رادیو سبا.
رادیو سبا رو میشنوید شنوندگان گرامی، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. ایام سوگواری آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون رو به شما دوستداران حضرتش تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو با اعلام ساعت 17:30.